امروز جامعه ایران به یک جامعه اعتراضی تبدیل شده است، جامعه‌ای که دیگر بدون ترس خواسته های خود را در خیابان بیان می کند. در دهه 70 و چند سال بعد از رهبری آیت الله علی خامنه‌ای، اعتراض‌های کوچک و بزرگی در برخی از شهرها همانند شیراز، مشهد، عراق، قزوین و اسلامشهر به وقوع پیوست که محور بسیاری از آنها حاشیه‌نشینی، گرانی، بیکاری و مشکلات رفاهی و معیشتی بود. این اعتراض‌ها محدود در همان شهرها ماند و با سرکوب شدید نیروهای امنیتی به دیگر شهرهای کشور سرایت نکرد. حتی اعتراض دانشجویی سال 78 در تهران که رنگی سیاسی داشت تنها به دانشگاه تبریز کشیده شد. اعتراض‌های انتخاباتی سال 88 دیگر معیشتی نبود. قشر متوسط جامعه به نتایج رأی دادنش معترض بود. این اعتراض‌ها در برخی از شهرهای بزرگ به ویژه در تهران بود و همدلی قشر فرودست جامعه را به همراه نداشت. اما در دهه 90 و بعد از آن تحریم‌های اقتصادی در کنار عملکرد ضعیف و ناکارآمد حاکمیت موجب شد پرستاران، فرهنگیان، بازنشستگان، کارگران، کامیونداران، معلولان و بیماران خاص هر بار در تجمعات بیشمار خود صدای اعتراضشان را به گوش مقام‌ها برسانند. این خاکسترهای کوچک اعتراضی آتشی شعله‌ور و گسترده‌تر در سال 96 و 98 شد با هزاران کشته، زخمی و بازداشتی. با این وجود مقام‌های جمهوری اسلامی مشکلات مردم و خواسته‌های آنها را تنها به مشکلات اقتصادی و معیشتی و یا مشکلات خشکسالی و کم‌آبی در اصفهان و خوزستان تقلیل دادند. اما اعتراض‌ها به سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران که در دیماه 98 موجب کشته شدن 176 سرنشینان شد و بعد از آن اعتراض‌های گسترده زن زندگی آزادی در سال 1401 نشان داد مردم از حکومت جمهوری اسلامی در تمام اشکال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناراضی و رویگردان هستند. همچنان که موج چهارم ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال 1402 نشان داد 92% از مردم از وضعیت فعلی کشور ناراضی هستند. من وحید پوراستاد هستم و نگاهی دارم به سه دهه اعتراض حاشیه‌نشینان و جامعه بی صدایان ایران.
سال 1371، مشهد، شورش حاشیه نشینان.
جدیترین شورش شهری بعد از انتخاب علی خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی با کشته شدن دو دانش آموز در کوی طلاب مشهد رقم خورد که شورش حاشیه نشینان علیه فقر و بی‌توجهی حکومت به طبقه تهی‌دست جامعه بود. سیاست تعدیل اقتصادی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت تورم بالایی در کشور ایجاد کرد. سال 71 این تورم بالای 24% بود و در سال 74 به نزدیک 50% رسید. مردم تهی‌دست برای سرپناه خود به حاشیه شهرها پناه بردند. اما حکومت اجازه ساخت و ساز غیرقانونی به آنها نمیداد. نهم خرداد سال 71 بردزرهای شهرداری برای تخریب بخشی از خانه‌ها وارد کوی طلاب مشهد شد. بین مردم با ماموران شهرداری درگیری شدیدی رخ داد. ماموران نیروی انتظامی با یک اتوبوس وارد محل حادثه شدند و از گاز اشکاور استفاده کردند. با تیراندازی ماموران دو دانش آموز کشته شدند. مردم خشمگین و معترض پیکر دو نوجوان کشته شده را روی دست گرفتند و به سمت شهر رفتند. آنها اداره کل دادگستری و چند پاسگاه پلیس را تسخیر کردند. ماموران امنیتی توان مقابله با گسترش اعتراض‌ها که وارد دومین روز خود شده بود را نداشتند. چند پاسگاه پلیس و ساختمان دولتی به آتش کشیده شد و بیش از 300 نفر بازداشت شدند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شورش مشهد را به ضد انقلاب و دشمن خارجی در همراهی با اوباش چاقوکش نسبت داد.
چه قشر رذل اوباش چاقوکشی که یک اقلیت معدودی هم هستند، مفتخورهای لاشخورهای جامعه که دستگاه های انتظامی باید با اینها البته برخورد کنند، مثل علف هرده ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن. اینها هستند، اون پسمونده استکبار میره به سراغ اینها، اینها رو تطمیع میکنه با یک لقمه ای، با یک غارتی، با یک حرکت زشت آشوبگرانه ای هدایت میکنه او رو اینجا برو این کارو بکن، اون کارو بکن، سازمان تبلیغات بزن، چه بکن، چه بکن.
در کمتر از 11 روز 4 نفر اعدام شدند.
سال 1373، قزوین، اعتراض به تقسیمات کشوری.
اعتراض مرداد 73 در شهر قزوین معیشتی نبود. این شهر جزو استان زنجان بود و مردم معترض بودند. برخی از مقام های محلی و کشوری به مردم این شهر وعده استان شدن داده بودند. روز رأی‌گیری در مجلس شورای اسلامی لایحه استان شدن قزوین با اختلاف چند رأی رد شد. به دنبال آن به مدت 3 روز موجی از اعتراض شهر را فرا گرفت. برخی از جاده ها بسته شدند و مردم خشمگین به بعضی از بانک ها، ادارات دولتی و پمپ بنزین ها خسارات جدی وارد کردند. حتی گفته شد برخی به خودروهای پلاک زنجان حمله کردند و یا یک کامیون پلاک زنجان را تخلیه و بارهایش را داخل خیابان ریختند و خسارات کلی به کامیون وارد کردند. مقام‌های دولتی و نیروهای امنیتی انتظامی قادر به کنترل اوضاع نبودند تا اینکه علی محمد بشارتی وزیر کشور به نمایندگی از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت وارد شهر شد و در مسجد برای مردم سخنرانی کرد. او استان شدن قزوین را حق مردم دانست و قول داد که در آینده این کار انجام شود. اما وزیر کشور نسبت به وقایع شهر و اعتراض مردم انتقاد کرد که همین مسئله موجب شد سخنرانی او قطع شود و مردم مسجد را ترک کنند و حتی نماینده قزوین زخمی شود. با ورود نیروهای امنیتی اعتراض‌ها سرکوب شد و با وعده وزیر کشور مبنی بر الحاق قزوین به استان تهران مردم شهر آرام شدند. سعید حجاریان از مقام‌های سابق وزارت اطلاعات به وبسایت انصاف نیوز می‌گوید در قزوین پلیس برای حل مسئله از کاتیوشا و آرپیجی مدد گرفت. مردم را متفرق کرد و به اصطلاح قائل را خاتمه داد. یعنی موضوعی کاملا مدنی را به شیوهی غیر مدنی پاسخ دادند و برای این عملشان جایزه هم دریافت کردند. آیت الله علی خامنه‌ای هم چند هفته بعد گفت باید با کسی که با نظم عمومی مقابله و معارضه می‌کند و اختلال و خدشه ایجاد می‌کند برخورد شود و نباید حتی اندک اغمازی را روا داشت. از تعداد بازداشتی یا افراد کشته شده اعتراض‌های قزوین آمار دقیقی منتشر نشد.
سال 1374، اسلام شهر، شورش تهی‌دستان حاشیه‌نشین.
دو روز بعد از تعطیلات نوروز در 15 فروردین 74، شورشی دیگر علیه مشکلات معیشتی و سیاست‌های اقتصادی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی شکل گرفت. افزایش چند برابری نرخ کرایه حمل و نقل برای اقشار حاشیه‌نشین اسلامشهر در استان تهران بسیار سخت بود. نرخ تورم در سال 74 نزدیک به 50% رسیده بود و کمر طبقه فرودست و تهی‌دست جامعه را شکسته بود. اعتراض جمعیت خشمگین و معترض اسلامشهر به افزایش نرخ کرایه در کنار مشکلات کمبود برق و آب خیلی سریع به دیگر شهرهای حاشیه‌نشین رباط کریم، سلطان آباد و صالح آباد هم کشیده شد. شهرهایی که فاقد امکانات اولیه شهری و زندگی بودند. مردم معترض تعدادی از بانک‌ها، جایگاه پمپ بنزین‌ها و برخی از مراکز دولتی را تخریب و به آتش کشیدند. علی اکبر ناطق نوری رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در کتاب خاطرات خود نوشته است همیشه وقتی که یک جایی شورش و جار و جنجال می شود آنهایی که در متن صحنه هستند و آتش می زنند، غارت می کنند و شیشه می شکنند سیاسی نیستند. اینها یک مش آدم‌های عقده‌ای و اراذل اوباش هستند که در شلوغی می‌ریزند و آتش می‌زنند که چیزی گیر بیاورند، اما آنهایی که پشت پرده و صحنه را هدایت می‌کنند آنها سیاسی هستند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراض‌های اسلامشهر را خرابکاری‌های دشمن خواند. آمار دقیقی از بازداشت شدگان و کشته شدگان این اعتراض وجود ندارد. جز این که در پاورقی کتاب خاطرات سال 1374 هاشمی رفسنجانی به بازداشت 250 نفر و کشته شدن یک مأمور انتظامی و 6 نفر مجروح اشاره شده است. آماری که منابع مستقل آن را تایید نمی کنند.
سال 1378، تهران و تبریز، اعتراض دانشجویی.
روزنامه سلام که حامی اصلی محمد خاتمی رئیس جمهور وقت بود 16 تیر ماه 78 از سوی دادستانی دادگاه ویژه روحانیت توقیف شد. شب بعد دانشجویان در کوی دانشگاه تهران تجمعی اعتراضی برگزار کردند و اعتراض خود را به خیابان‌های اطراف کشاندند. اما با خشونت ماموران نیروی انتظامی مواجه شدند.
رفتیم تو به مولا مکی.
حمله شبانه گروه های فشار و لباس شخصی ها به داخل کوی و خوابگاه دانشجویان در آغاز روز 18 تیر ماه موجب شد دانشجویان بسیاری آسیب جدی ببینند. تعداد زیادی از دانشجویان بازداشت شدند و یک دانشجو بر اثر اصابت گلوله چشمش تخلیه شد و سعید زینالی بعد از بازداشت ماموران امنیتی تا کنون اثری نیست. اعتراض ها که حالا به خیابان های تهران کشیده شده بود تا 5 روز ادامه یافت و اعتراض های دانشجویی به دانشگاه تبریز هم کشیده شد. اعتراض های خونین که با خشونت ماموران امنیتی در تهران و تبریز سرکوب شد. آیت الله خامنه ای از ماموران امنیتی خواسته بود عناصر به گفته او مفسد و محارب را به جای خود بنشانند. فعالان حقوق بشر گزارش کردند در اعتراض های تهران و تبریز چند نفر کشته شدند، اما حکومت اطلاعات دقیقی تا کنون منتشر نکرده است.
سال 1388 تهران و چند شهر دیگر، اعتراض سیاسی طبقه متوسط با شعار رأی من کجاست؟
نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 یکی از بزرگترین ناآرامی‌های خیابانی پس از انقلاب اسلامی بود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی و حامیان آنها به ویژه در تهران معتقد به تقلب حاکمیت در انتخابات به نفع محمود احمدی نژاد بودند. اعتراض‌ها و حتی راهپیمایی گسترده معترضان در روز 25 خرداد از میدان امام حسین تا میدان آزادی تهران بیشتر از سوی طبقه متوسط جامعه با شعار رأی من کجاست همراهی کمتری را از سوی جامعه فرودست و تهی‌دست جامعه برانگیخت. اعتراض‌ها که به جنبش سبز معروف شد با بازداشت چند هزار فعال سیاسی و مدنی و مردم معترض همراه بود. حکومت دست به خشونتی خونین زد و بیش از 70 نفر با گلوله ماموران امنیتی کشته شدند و چند نفر را اعدام کرد. حکومت به سرعت برای برخی از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و معترضان بازداشتی دادگاه‌هایی بدون کمترین تشریفات قانونی و عادلانه و به تعبیر نهادهای حقوق بشری نمایشی برگزار کرد.
قاضی دادگاه در رسیدگی به پرونده و اتهام متهمین بیطرف بوده و بر اساس کیفرخواست اصداری، دلایل، مدارک و مستندات پرونده و اظهارات متهمین و گواهان رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید.
ادامه اعتراض‌ها و بیانیه‌های انتقادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی موجب شد حکومت آنها را بدون محاکمه قانونی از زمستان 89 به حصر و بازداشت خانگی ببرد. در اعتراض‌های سال 88 چند ماه و در مناسبت‌های مختلف ادامه پیدا کرد، حکومت با بخشی از فعالان سیاسی نامدار روبرو بود و امکان صحبت، کنترل و محدود کردن آنها را داشت. اما در اعتراض‌های یک دهه بعد، حاکمیت با اعتراض‌های بسیار گسترده بدون رهبر و تشکیلات سیاسی مشخص روبرو شد و دست به سرکوبی شدید و خونین زد. آیت الله علی خامنه‌ای این اعتراض‌ها را به عوامل عناصر خارجی و مزدوران و دست نشاندگان سرویس‌های جاسوسی غربی و صهیونیست نسبت داد.
اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارن یا برای اصلاح ابرو چشم رو کور کنن، چه بخواهند چه نخواهند، مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهایند.
سال 1396 ایران، اعتراض معیشتی جامعه فرودست بی صدا.
حسن روحانی در انتخابات اردیبهشت 96 بر رقیب اصولگرا و سرسخت خود ابراهیم رئیسی با رأی بالاتر از انتخابات سال 92 به پیروزی رسید. اما این پیروزی قاطع تضمینی نشد که 8 ماه بعد یکی از بزرگترین اعتراض‌های خیابانی پس از انقلاب شکل نگیرد. این اعتراض‌ها 7 دی ماه از شهر مشهد در استان خراسان رضوی شروع شد، اما به فاصله یک روز به 10 استان دیگر هم کشیده شد و در 5 روز این اعتراض‌ها تمام استان‌ها را در بر گرفت.
اسلام و بده کردی، اسلام و بده کردی، اسلام و بده کردی،
اعتراض‌ها بر محور مطالبات اقتصادی و معیشتی بود. جوانان بسیاری از بیکاری در رنج بودند. برخی از جامعه شناسان اعتراض‌های دیماه 96 را اعتراض طبقه فروده است و یا طبقه ناامیدان بی صدا خواندند. طولانی ترین اعتراض‌ها در استان اصفهان شکل گرفت و پس از آن در استان‌های خوزستان، لرستان، همدان، خراسان رضوی و البرز و بعد در تهران. علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی وقت دیماه 97 در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت در دیماه 96 یک جریان سیاسی نقش اثر پروانه‌ای یعنی شکستن فضا و آوردن اعتراض‌ها به سطح جامعه را ایفا کرد و باعث شد که این اعتراض‌ها در 160 شهر خود را نشان دهد. بیشتر مردم معترض شعارشان مرگ بر دیکتاتور و علیه رهبر جمهوری اسلامی بود. انگار مردم بیش از دولت آیت الله خامنه ای را مسبب ناکارآمدی وضع موجود می دانستند. بعد از آن شعار نترسید نترسید ما همه با هم هستیم و نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران بیش از همه به گوش می رسید. در برخی از تجمعات اعتراضی هم شعار رضا شاه روحت شاد شنیده شد. یک ماه بعد از اعتراض‌ها مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا اعلام کرد 75% جمعیت یک نظرسنجی از وضع موجود در کشور ناراضی‌اند. با این وجود آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی معترضان را مزدور خواند.
این بیچاره‌های بازی خورده بدبخت روسیا در داخل از یک طرف گفتن جانم فدای ایران، از یک طرف پرچم ایران را آتش زدند.
مقام های رسمی از بازداشت 5000 نفر و کشته شدن 25 نفر خبر دادند، اما مقام های رسمی عموماً معترضان و کشته شدگان را کمتر از تعداد واقعی اعلام می کنند.
سال 1398 ایران اعتراض معیشتی جامعه فروده است و توحیده است.
جمعه 24 آبان 98 خبر سهمیه بندی سوخت و افزایش قیمت بنزین اعلام شد. مردم در برخی از شهرها به خیابان آمدند و با خاموش کردن اتومبیل‌های خود به این تصمیم و تغییر ناگهانی اعتراض کردند. روز بعد اعتراض‌ها به دیگر شهرهای ایران کشیده شد و موج بزرگتری به نسبت اعتراض‌های سال 96 شکل گرفت. اینترنت در ایران روز 25 آبان به دستور شورای امنیت کشور قطع شد و ایران برای جهانیان در بی‌خبری ترسناکی فرو رفت. بر اساس گزارش مؤسسه رحمان از 31 استان کشور در 25 استان حداقل یک اعتراض در وقایع 98 داشتند. همانند اعتراض‌های دو سال پیش، بخش مهمی از شعار معترضان در اعتراض‌های آبان 98 مرگ بر دیکتاتور و یا دیکتاتور حیا کن مملکت را رها کن بود. با این وجود در این اعتراض‌ها شعارها نیز رنگ دیگری به خود گرفت. پول نفت گم شده، خرج فلسطین شده، بنزین گران‌تر شده، فقیر فقیرتر شده. سوریه کم آورده، تقصیر ملت چیه؟ و این بار شعار ای شاه ایران برگرد به ایران نیز شنیده شد. مردم معترض با خاموش کردن اتومبیل، بستن راه‌ها و خیابان‌ها تجمعات اعتراضی خود را گسترش دادند و حتی در مواردی حمله به مراکز بسیج و آتش زدن مراکز و ماشین‌های پلیس گزارش شد. اعتراض‌ها تلفیقی از تجمعات آرام و مسالمت‌آمیز تا خشونت‌آمیز بود. سطح خشونت ماموران امنیتی در مقابل مردم معترض به ویژه در شهر ماهشهر این اعتراض‌ها را به یکی از خونین‌ترین اعتراض‌های بعد از انقلاب اسلامی تبدیل کرد.
من از دوستاشون رو دارم که اینجا نشسته بود. تانک آوردن اینجا. مگه ما چی هستیم که برای ما تانک بیارن؟ مگه ما چی هستیم بابا؟ ماها دست خالی. ما اگه پول داشتیم اسلحه بخریم خب می‌رفتیم نون می‌خریدیم.
مقام‌های رسمی و حکومتی ادعا کردند 230 نفر کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل حداقل به مستندات 324 کشته شده دسترسی پیدا کرد و خبرگزاری رویترز از قول منابعی که نامشان را نبرد کشته شدگان را 1500 نفر اعلام کرد. گفته شد دست کم 8600 معترض در 22 استان ایران بازداشت شدند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراض‌های آبان 98 را یک توطئه عمیق وسیع بسیار خطرناک توصیف کرد که به گفته او به وسیله مردم نابود شد.
یک توطئه عمیق وسیع بسیار خطرناکی که اون هم پول خرجش شده بود. چقدر پول خرج کرده بودن، چقدر زحمت کشیده بودن که بتوانند در یک بزنگاهی، در یک فرصتی این حرکت رو انجام بدن، حرکت تخریب و تحریق و آدمکشی و شرارت و اینها. و به مناسبت این قضیه بنزین فکر کردن که دیگه حالا این فرصت براشون پیدا شده و لشکر خودشون رو وارد میدان کردن. این حرکت به وسیله مردم نابود شد.
برخی از جامعه شناسان اعتراض‌های آبان 98 را اعتراض تویدستان و حاشیه نشینان شهری خواندند. بخش دیگری از بازیگران و کنشگران این اعتراض‌ها افراد طبقه متوسط سال‌های گذشته بودند که به واسطه شرایط اقتصادی حالا فرودست شده و از وضعیت معیشتی و رفاهی خود به تنگ آمده بودند. برخی از اقتصاددانان به عوامل دیگر نارضایتی از جمله نابرابری و تبعیض نیز اشاره می‌کنند. مطابق برخی از برآوردها حدود 11 تا 20 میلیون نفر از جمعیت ایران در سکونتگاه‌های غیر رسمی یا حاشیه نشین زندگی می‌کنند. شدت فقر آنچنان در کشور زیاد شده که اگر زمانی گورخوابی و یا قبرخوابی تنها تیتر رسانه‌ها بود، حالا موتورخانه‌خوابی، اتوبوس‌خوابی، ماشین‌خوابی و یا پشت بام‌خوابی در بخشی از جامعه رایج شده است.
سال 1401 ایران، جنبش زن، زندگی، آزادی.
ژینا مهسا امینی، دختر جوان کرد و سنی مذهب، از سوی ماموران گشت ارشاد تهران به خاطر حجاب بازداشت شد و چند روز بعد در بیمارستان جان خود را از دست داد. در همان ابتدا تجمعی مقابل بیمارستان کسرای تهران شکل گرفت و ساعاتی بعد اعتراض‌ها ابتدا در استان کردستان و پس از آن تقریبا سراسر کشور را فرا گرفت. اعتراض‌های فراگیر که هرچند رهبر تشکیلات و اهداف مشخصی را نداشت، اما پیشگامان و بازیگران اصلی آن دختران و زنان و جوانان بودند که از فشار حکومت به خاطر فشار بر سر حجاب اجباری، تبعیض، نداشتن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی به تنگ آمده بودند. این اعتراض‌ها به سرعت نمادهای چشمگیری در ایران و جهان پیدا کرد. شعار زن زندگی آزادی محور تجمعات شد. زنان موهای خود را بریدند. هزاران نفر بازداشت شدند. دست کم 540 دختر و پسر جوان و حتی کودک بی‌دفاع با ضربات باتوم و حتی گلوله‌های ساچمه‌ای و جنگی که به سر و صورت و چشمانشان اصابت کرد، کشته شدند و تعداد بسیار زیادی مجروح و نابینا شدند. خشونت‌هایی که موجی از خشم و نفرت را علیه حاکمیت برانگیخت. شعارهای اعتراضهای زن زندگی آزادی مستقیماً از جنس اقتصادی و معیشتی نبود، اما ماهیت بیشتری به اعتراض علیه تبعیض و بیکفایتی حکومت داشت. به گفته برخی از جامعه شناسان، حالا جامعه ایران به جامعه جنبشی یا اعتراضی تبدیل شده است. مدت دار بودن و طولانی شدن اعتراض‌های 1401 که بیش از 80 روز طول کشید، شبیه به اعتراض‌های سال 88 بود، اما با اعتراض‌های سال 96 و 98 هم از نظر مدت زمان، طبقه معترض و خواسته و اهداف آنان تقریبا متفاوت بود. اما وجه مشترک چند اعتراض بزرگ و گسترده اخیر، اگرچه نداشتن رهبری و تشکیلات مشخص بود، اما از سیاست‌ها و کارگزاران حکومت اعلان بیزاری می‌کردند. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اعتراض‌های 1401 را مثل همیشه طراحی آمریکا یا رژیم اسرائیل و دنبال‌روهای آنها خواند، اما نگفت چرا مردم از چند دهه سیاست‌های ایدئولوژیک و ناکارآمد او و حکومت جانشان به لب رسیده است.